امنیتی جلوشو گرفتن. بعدا معلوم شد که تنها خواهشش این بوده که اونو به آمریکا بفرستن تا الکترونیک بخونه. فردا صبحش هم در یک دادگاه نظامی محاکمه شد و با خفت از ارتش بیرونش کردن. محاذا با در نظر گرفتن دیسیپلین و سختگیریایی که در ارتش وجود داره، خب اینا اتفاقات عجیب بود. از این حوادث که بگذاریم، روی هم رفته مراسم رژیم خوبی برگزار شد. رژه سپاهیان بهداشت و دانش و آبادان.
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. سخن را ابتدا ذکر سلام است که این زیباترین باب کلام است. سلام و عرض ادب خدمت شما همراهان عزیز و دوستداران برنامه های رادیو تاجیک صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را دارم تا پایان ساعت برنامه های صبحگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. و انهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز شنبه 13 بهمن ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 2 شعبان سال 1446 هجری قمری و برابر با 1 فوریه سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش صبحگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر تقویم تاریخ رو میشنوید. برنامه بعد روزه نخواهد بود. سپس تکرار طلوع آزادی به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن گلبرگ رو خواهید شنید. پایان بخش برنامه صبحگاهی امروز ما اخبار سیاسی است. این را هم خواهید شنید. از شما دعوت میکنیم طبق روال هر روز تقویم تاریخ رو میشنوید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز شنبه 13 بهمن سال 1403 هجری خورشیدی برابر با 2 شعبان سال 1446 هجری قمری و مطابق با 1 فوریه سال 2025 میلادی است. هزار و پنجاه سال پیش در روز 2 شعبان سال 396 هجری قمری، حاجی عبدالله انصاری، فقیه، شاعر و عارف نامی قرن 5 هجری قمری در شهر هرات در غرب افغانستان متولد شد. او از کودکی ذوق شعر و هوش سرشار خود را نشان داد و به آموزش علوم دینی چون تفسیر قرآن، فقه، حدیث و عقاید پرداخت. وی در این حال عارفی بزرگ و روشن بین بود و ملقب به پیر هرات گشت. از خواجه عبدالله انصاری آثار عرفانی ارزشمندی به زبانهای عربی و فارسی به نظم و نثر بر جای مانده است که مشهورترین آنها مناجات نامه، محبت نامه و زاد العارفین نام دارد. همچنین تفسیر ادبی و عرفانی وی از قرآن به نام کشف الاسرار سبک جدیدی در تفسیر به شمار می رود. خواجه عبدالله انصاری در سال 481 هجری قمری بدرود حیات گفت. صد و پنج سال پیش در روز 13 بهمن 1298 هجری خورشیدی، استاد شهید آیت الله مطهری دیده به جهان گشود. استاد شهید مرتضی مطهری در تاریخ 13 بهمن سال 1298 هجری خورشیدی در شهر فریمان قدم به عرصه حیات گذارد و پس از تحصیل مقدمات راهی حوزه علمیه قم شد و از مصدر بزرگانی همچون آیت الله العظما بروجردی، علامه طباطبایی و حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه بهره برد و در همه این سالها ضمن تحصیل علوم مختلف به تزکیه و تحصیب نفس پرداخت. چنان که به روشنبینی و هوش و ذکاوت و دقت علمی کم نظیری دست یافت. با شروع نهضت اسلامی ایران از سالهای 1341 و 1342 هجری خورشیدی شهید مطهری نیز فعالان وارد صفوف نهضت شد و اوج فعالیت‌هایش در 15 خرداد 1342 خورشیدی بود که توسط ساواک دستگیر و زندانی شد و پس از آزادی نیز تمام هم و غم خود را مصروف تشکیل نیروهای مبارز و مسلمان و حفظ نهضت از آسیب‌ها و انحرافات کرد. در این سالها استاد به تبیین فرهنگ اسلامی در جامعه پرداخت و در پایگاه‌های مختلف مخصوصاً حسینیه ارشاد، مسجد جاوید، مسجد الجواد و دیگر مکانها به آگاهی بخشیدن به نسل جوان و دیگر اقشار جامعه ایران پرداخت تا اینکه در سال 1351 خورشیدی توسط ساواک دستگیر و ممنوع المنبر شد. با این همه استاد فعالیت‌های خود را ادامه داد و رابطه اصلی امام امت رحمت الله تعالی علیه در کشور با مردم و گروه‌های مختلف و هدایت کننده خط فکری نهضت به شمار می‌رفت و در آستانه انقلاب نیز نقش بسیار مهمی را در شورای انقلاب در راستای پیروزی نهایی انقلاب اسلامی ایفا نمود. سرانجام این مبارز خستگی ناپذیر و دانشمند و فقیه عالی مقام به وسیله جنایتکاران جاهل گروهک فرقان در شب 12 اردیبهشت 1358 هجری خورشیدی به شهادت رسید. و 46 سال پیش در روز 13 بهمن سال 1357 هجری خورشیدی وزارت امور خارجه دولت آمریکا که حامی اصلی رژیم شاه بود پس از سخنان پرشور حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه رهبر فقید انقلاب اسلامی در روز 12 بهمن در بهشت زهرا و تکرار مواضع صریح ایشان در مقابل سیاست مداخله جویانه آمریکا در ایران این سخنان را ضد آمریکایی خواند. رژیم صهیونیستی نیز از بازگشت حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه به ایران ابراز نگرانی کرد، زیرا به خوبی می‌دانست که امام و مردم انقلابی ایران از مخالفان سرسخت این رژیم غاصب و اشغالگر هستند. تاز خبرگزاری رسمی دولت اتحاد جماهیر شوروی نیز در واکنش به خبر بازگشت امام خمینی به ایران اعلام کرد که بازگشت آیت الله خمینی به ایران مسیر مبارزه را در آن کشور وارد مرحله سرنوشت سازی کرده است. از طرف دیگر در این روز انبوه مردم مشتاق دیدار امام خمینی رحمت الله تعالی علیه عازم اقامتگاه ایشان در مدرسه علوی در تهران شدند. ایشان طی سخنانی برای مردم رژیم سلطنتی را مخالف عقل و حقوق بشر خواند و تأکید کرد که هر ملتی حق دارد سرنوشت خود را شخصا تعیین کند. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز شنبه 13 بهمن سال 1403 هجری خورشیدی برابر با اول فوریه سال 2025 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
همراهان گرامی، آنچی که شنیده تقویم تاریخ بود، هم اکنون روزنه را خواهید شنید.
روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، درود سلام خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه روزنه در خدمت شما عزیزان هستم. از شما دعوت میکنم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. دوازدهم بهمن ما روزی است که تاریخ ایران به شکوه و عظمت آغوش گشود و لبخند آزادی بر چهرهش نشست. آسمان آن روز لبرز از امید و انتظار بود. نسیم ملایم بر پرچمهای برافراشته می‌ورزید و صدای قدم های ملتی که در جستجوی رهایی بودند در کوچه ها و خیابان ها تنین انداز بود. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه آن مردی که چون کوه استوار و چون نور روشنگر بود، پس از سالها تبعید و دوری از میهن گام بر خاک وطن نهاد. هر گامی که بر زمین گذاشت زمین به لرزه در آمد و دلهای میلیون ها ایرانی با شوق عشق ایشان را همراهی کردند. فرودگاه مهرآباد به بستر تاریخی تبدیل شد، جایی که وعده ها به حقیقت پیوستند و رؤیاهای ملت رنگ واقعیت به خود گرفتند. چشمان ایشان پر از اطمینان و صدایش صدای ایمان و عدالت بود. جمعیت گرد ایشان حلقه زده بودند. همچون موج خروشان ایشان را تا بهار انقلاب بدرقه کردند. در آن روز خورشید نه تنها بر آسمان که در دلهای مردم نیز طلوع کرد، صدای الله اکبر از هر گوشه برخاست و این خاک سرشار از تنین پیروزی شد. آره، 12 بهمن نه تنها بازگشت یک رهبر که تجلی اراده ملت بود که ایستاد و با ایمان سرنوشت خود را رقم زد. آن روز ایران دوباره متولد شد و درخت انقلاب در زمین حقیقت ریشه دواند. انقلاب اسلامی ایران یکی از مهمترین تحولات سیاسی و اجتماعی قرن 20 بود که تحت رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به پیروزی رسید. این انقلاب نه تنها نظم سیاسی و اجتماعی ایران را تغییر داد، بلکه تأثیرات عمیق بر جنبش های آزادی خواهانه و ضد استعماری در سراسر جهان داشت. نقش حضرت امام خمینی در این انقلاب به دلیل ویژگی های منحصر به فرد رهبری ایشان بسیار برجسته است. در این برنامه و بررسی ویژگی های رهبری حضرت امام خمینی و تأثیر آنها در موفقیت انقلاب اسلامی می پردازیم. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران یکی از برجسته ترین شخصیت های تاریخ معاصر است که با اندیشه های انقلابی، رهبر معنوی و اراده قوی، نقش باسزایی در تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران ایفا کرد. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه از شخصیت هایی بود که توانست با اقتدار معنوی و روحانی خود قلبها و ذهنهای مردم را به سوی خود جذب کند. شخصیت کاریزماتیک ایشان تنها به جذابیت ظاهری یا کلامی محدود نبود، بلکه ریشه در ایمان عمیق، تعهد اخلاقی و دیدگاه های اصولی ایشان داشت. کاریزمای امام خمینی سبب شد که او به عنوان مرجع تقلید دینی و رهبر سیاسی مورد پذیرش اکثریت مردم قرار گیرد. علاوه بر این، قاطعیت و اعتماد به نفس حضرت امام خمینی در تصمیم گیری ها توانست در لحظات حساس انقلاب به مردم ایران امید و انگیزه بدهد. ایشان به گونه سخن می گفت که گویا آینده را می بیند و این حس اعتماد به او محور اصلی وحدت انقلابیان شد. یکی از نقاط برجسته در رهبری حضرت امام خمینی تلفیق مفاهیم دینی با سیاست بود. برخلاف بسیار از رهبران مذهبی که دین را از سیاست جدا می دانستند، حضرت امام خمینی با ارائه نظریه ولایت فقیه دین را به عنوان مبانی برای حکومت معرفی کرد. او دین را نه تنها ابزار برای هدایت معنوی، بلکه به عنوان یک چارچوب برای مدیریت جامعه و حل مسائل سیاسی مطرح کرد. این دیدگاه به ویژه در جامعه مانند ایران که دین در تار و پود فرهنگ آن نقش داشت بسیار کارآمد بود. تلفیق دین و سیاست به انقلاب اسلامی هویت منحصر به فرد داد و توانست انگیزه های انقلابی مردم را با ارزش های دینی و اخلاقی پیوند دهد. اندیشه های حضرت امام خمینی بر پایه اسلام ناب محمدی استوار بود. ایشان معتقد بودند که اسلام نه تنها دین عبادت بلکه دین حکومت و عدالت اجتماعی است. ایشان با نقد نظام سلطنتی پهلوی و مبارزه با استبداد داخلی و دخالت خارجی مردم را به قیام ضد ظلم فرا خواند. حضرت امام خمینی با شناخت دقیق از ساختار اجتماعی ایران و نیازهای مردم توانست گروه های مختلف جامعه را به انقلاب جذب کند. ورود مقتدرانه و جدی حضرت امام خمینی به دنیای سیاست در ابتدای دهه چهلم برابر با دهه 1960 آن هم در فضای خاموش و به تحرکی آن عصر به سرعت نام آیت الله خمینی را بر سر زبان ها انداخت و در مدت بسیار کوتاه شجاعت و جسارت او در دفاع از دین و کیان ملت بسیاری را شیفته و عاشق مردم و منشأ ایشان کرد. این ارتباط عمیق از نگاه ناظران بیرونی نیز پنهان نمانده است. میشل فوکو فیلسوف مشهور فرانسوی پیوند مردم با امام را چنین ترسیم می کند. شخصیت آیت الله خمینی پهلو به افسانه میزند. هیچ رئیس دولت و هیچ رهبر سیاسی حتی با پشتیبانی همه رسانه های کشورش نمیتواند ادعا کند که مردمش با او پیوند چنین شخصی و چنین نیرومندی دارند. اما اعتقاد و علاقه امام به مردم از یک اعتقاد مبانی و علمی سرچشمه می گرفت. پاک بودن سرشت انسان ها در شمار مهمترین اندیشه های فلسفی و عرفانی امام خمینی بود. ایشان بر این اعتقاد بودند که اگر ندای حق و حقیقت به گوش و جان مردم برسد و طاغوت ها و شیاطین نتوانستن مانع تراشی کنند، مردم با توجه به فطرت پاک و زلالی که دارند راه حق و ثواب را برگزینند. به همین دلیل برخلاف برخی که معتقد بودند که مردم قابل اعتماد نیستند، امام عمیقا به مردم و حق خواهی آنها اعتماد داشت. شجاع و پایداری در برابر قدرت های استکباری یکی دیگر از ویژگی های آشکار امام خمینی بود. ایشان از همان ابتدا رژیم پهلوی را به عنوان رژیم وابسته به قدرت های خارجی معرفی کرد و بر لزوم استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران تأکید داشت. در دوران تبعید حضرت امام خمینی نه تنها دوچار تزلزل نشد بلکه با استفاده از این فرصت پیام انقلاب را به جامعه جهانی منتقل کرد. این پایداری و استواری الهام بخش مردم ایران و دیگر ملت‌های تحت سلطه شد و انقلاب اسلامی را به نماد مبارزه با استعمار و استبداد تبدیل کرد. رویکرد مردم و اعتقاد مردم یکی دیگر از اصول کلیدی در رهبری حضرت امام خمینی بود. ایشان همواره تأکید میکردند که انقلاب باید توسط خود مردم انجام شود و میزان رأی ملت است. این دیدگاه انقلاب اسلامی را به یک جنبش مردمی و فراگیر تبدیل کرد و توانست اقشار مختلف جامعه از دانشجویان تا کشاورزان و کارگران را به مشارکت فعال در انقلاب ترغیب کند. اعتماد حضرت امام خمینی به مردم سبب شد که بعد از پیروزی انقلاب ساختارهای حکومتی بر پایه مشارکت مردمی از جمله برگزاری رفراندوم‌ها و انتخابات شکل بگیرد. ساده زیستی و اخلاق مداری حضرت امام خمینی نماد از تعهد ایشون به اصول بود که مطرح میکرد. ایشون با پرهیز از تجملات و زندگی اشرافی توانست الگوی عملی برای رهبران و مردم باشد. این ویژگی رابطه عمیق از اعتماد و احترام میان ایشان و جامعه ایجاد کرد. حضرت امام خمینی همچنان با تأکید بر ارزش‌های اخلاقی نظیر صداقت، عدالت و انصاف فضای انقلاب را از تنش‌های معمول در جنبش‌های سیاسی پاک نگه داشت و باعث شد مردم ایشان را به عنوان رهبر معنوی و سیاسی خود بپذیرند. اینچنین است که آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در توصیف خصوصیات حضرت امام خمینی بیان می‌کنند: رهبر کبیر عزیز و امام فقید بزرگوار ما چهره درخشان در عالم بود و حقیقتاً مثل ایشان را و نه در زمان‌های گذشته نداشتیم و در میان چهره‌های معروف عالم بعد از انبیا و اولیا علیه السلام شخصیت با این عظمت و خصوصیت مثبت و جامع الابعاد و جامع الاطراف سراغ نداریم. من عقیده قاطع دارم که اگر این بزرگوار همه اون خصوصیات مثبت چون علم و قاطعیت و هوش و شجاعت و اراده را دارا بود ولی اخلاص و ارتباط با خدا و تنزه از شرک را نمی داشت، به این توفیقات دست نمی یافت. این توفیقات بزرگ در زمانی به وجود آمد که تمام نشانه ها حکایت از انزوای دین و کهنه شدن و فرسوده شدن آن و رو آمدن تفکرات و اخلاق و شیوه های مادی و حاکمیت هوس های شیطانی و بشری در دنیا داشت. کار عظیمی که ایشان انجام داد این بود که در چنین دنیایی که اقیانوس از لجن را در خود جای داده بود و افراد خجالت میکشید که نام دین و ارزش‌های الهی را بر زبان آورد، ایشان توانست ارزش‌های الهی را مطرح و بزرگ کند و پرچمش را در جهان به احتضار درآورد. کاری که ایشان انجام داد جز با کار انبیا قابل مقایسه نیست، حتی با هیچ یک از حرکاتی که مصلحان بزرگ کردن قابل مقایسه نیست. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه نه تنها رهبر یک انقلاب سیاسی بلکه معمار تحول عمیق در عرصه های دینی، فرهنگی و اجتماعی بود. ایشان با ارائه الگوی جدید از حکومت اسلامی جهان معاصر را به تأمل در ارزش‌های انسانی و اخلاقی دعوت کرد. امروز اندیشه‌های حضرت امام خمینی همچنان منبع الهام بخش برای ملت‌ها و نسل‌های آینده است. شنوندگان عزیز، از شما سپاسگزاری میکنم که تا پایان برنامه روزنه ما رو همراهی کردید. تا برنامه بعدی همه شما رو به خداوند مهربان میسپارم. خدایا رو نگهدارتان باد.
بهار آزادی. ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران.
بهمن خونین جاویدان تا ابد زنده باد قرآن. بهمن خونین جاویدان تا ابد زنده یاد شهید. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم خدمت با سعادتتون. در این برنامه برانیم تا در مورد نقش ولایت فقیه در پیروزی انقلاب اسلامی با شما سخن. بررسی تاریخ زندگی بشر نشان می‌دهد که انسان‌ها به دلیل تعارض در منافع و تفاوت در باورها همواره در دو جبهه حق و باطل مقابل هم ایستادند و این نبردها چنان که در قرآن آمده تا پیروزی کامل حق بر باطل ادامه خواهد داشت. این نبرد حق و باطل در دوره‌های گوناگون از قدرت‌های مختلف تأثیر گرفته است. بدون تردید قدرت در تمام جوامع از نقش رهبری و جایگاه او نشأت می‌گیرد. با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57 به طور کلی مفهوم رهبری و مفهوم قدرت متحول شد. این تحول بیشتر از نوع پیوند قدرت برتری چون رهبر با مردم بود، چرا که در جریان پیشبرد و پیروزی انقلاب اسلامی ایران رهبری در چارچوب ولایت فقیه توانست موجب پیروزی انقلاب اسلامی شود. اساساً یکی از دستاوردهای مهم پیروزی انقلاب اسلامی ایران تأسیس نظام اسلامی بر پایه نظریه ولایت فقیه بوده است. ولایت فقیه نه تنها در دوره پیروزی انقلاب بلکه در عبور و غلبه بر بحران‌های متعدد پس از آن نیز نقش بی‌نظیری داشته است. در مذهب شیعه در کنار توحید، نبوت و معاد دو اصل عدالت و امامت نیز وجود دارد. برایند سیاسی این دو اصل آن است که پس از دوران ائمه اطهار علیهم السلام و در زمان غیبت کبرای حضرت مهدی عجل الله شایسته ترین فرد که یک فقیه مجتهد بایستی باشد زعامت امور مسلمین را به عهده دارد. بر اساس این نظریه فقهای مجتهد کسانی هستند که به نیابت از معصوم مسئولیت خطیر هدایت مردم و نظام سیاسی را عهده‌دار می‌شوند و ولی فقیه تنها کسی است که در زمان غیبت مجاز به اعمال حاکمیت و اراده تشریعی خداوند است. لذا ولایت فقیه اصطلاحی است برای نظام حکومت اسلامی در دوره غیبت حضرت مهدی و ولایت فقیه به معنای زمامداری جامعه اسلامی از سوی کسی است که به مقام اجتهاد در فقه رسیده و حائز شرایط رهبری جامعه اسلامی می باشد. بر اساس اندیشه اسلام وجود حکومت در جامعه امری ضروری است و اختصاص به زمان حضور پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام ندارد. جامعیت و جاودانگی احکام اسلام اقتضا می کند که وجود حکومت در عصر غیبت امام دوازدهم شیعه حضرت مهدی عجل الله نیز امری ضروری باشد. در این خصوص پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم علما را خلیفه خود و وارثان پیامبران خواندند و حضرت علی علیه السلام نیز آنان را حاکمان مردم دانستند. ایشان در حدیثی تصریح می‌کنند که بر اساس حکم خدا و اسلام در مورد مسلمانان واجب است که بعد از وفات یا قتل رهبرشان گمراه باشد یا هدایت یافته هیچ عملی انجام ندهند مگر آنکه قبل از آن رهبری عفیف و پرهیزکار و عارف به احکام قضا و سنت رسول الله انتخاب نمایند تا اموال عمومی را جمع کند و حج و نماز جمعه را برپا دارد و صدقات را جمع آوری کند. بنابراین انتخاب رهبری شایسته برای جامعه اسلامی بر هر کار دیگری مقدم است. حضرت امام حسین علیه السلام نیز در حدیثی تأکید می‌کنند که سرچشمه‌ها و سررشته امور به دست علمای الهی است، همانها که بر حلال و حرام الهی امین هستند. اما حدیث دیگری از امام زمان وجود دارد که به صراحت راویان حدیث و به عبارتی فقها را جانشین خود در عصر غیبت معرفی می‌کنند و می‌فرمایند در حوادث و پیشامدها به راویان حدیث ما رجوع کنید که آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا هستم. با توجه به این حدیث گرانبها، در حوادث و مسائل روز باید از کسانی که با احادیث و معارف اسلام آشنا هستند پیروی کرد. بدین سان ولایت فقیه مهمترین و محوری ترین پایه و اساس نظریه سیاسی اسلام در زمان غیبت حضرت مهدی عجل الله و تعالی فرجه الشریف می باشد. امام خمینی رحمت الله علیه در جریان شکلگیری انقلاب اسلامی نقش ولایت فقیه را بر عهده داشت. ایشان معمار انقلاب بود و نیروهای انقلابی را رهبری و سازماندهی می کرد. همراهی و همدلی امام با مردم، استکبار ستیزی و مبارزه خستگی ناپذیر ایشان با ظالمان و دفاع سرسختانه ایشان از مظلوم و صراحت و شجاعت و سازش ناپذیری ایشان، همه و همه جایگاه ایشان را به عنوان ولی فقیه محبوب جامعه اسلامی رقم می‌زد. انقلاب اسلامی ایران زمانی رخ داد که آمریکا رهبری غرب و روسیه رهبری شرق را بر عهده داشتند و در عرصه بین‌المللی هر تحولی با کمک یکی از دو بلوک آمریکا و روسیه امکان پذیر بود. وقوع انقلاب اسلامی یک استثنای بزرگ محسوب می شد و باعث شده بود حتی جامعه شناسان انقلاب با وقوع انقلاب اسلامی در ایران حیرت زده شوند. در چنین برهه زمانی امام خمینی رحمت الله علیه با بهره گیری از اسطوره جهاد و شهادت، یعنی امام علی علیه السلام و فرزند بزرگوار ایشان امام حسین علیه السلام، از یک سو سیره عملی آنان را با وضعیتی که در ایران بود مقایسه کرد و از سوی دیگر رژیم پهلوی را با رژیم یزید مقایسه می کرد و با این کار باعث جوشش، حرکت و قیام یک پارچه ملت مسلمان علیه حکومت ظالم پهلوی می شد. در همه فرایندهای شکل گرفته در جوامع بشری، از سازماندهی ها گرفته تا جریانهای اجتماعی، جایگاه رهبری نقش اصلی و غیر قابل انکاری دارد. یکی از مهمترین و ملموسترین مصادیق نقش برجسته رهبری در دنیا، سرپرستی و راهبری خیزش‌های مردمی و انقلاب‌هایی است که در برخه‌های گوناگون تاریخ و در نقاط مختلف دنیا به وقوع پیوستند. در کنار این، یکی از مهمترین عواملی که باعث تحقق آرمان‌های جامعه می‌شود، داشتن حکومتی متحد و رهبری حق پذیر است که هدایت جامعه اسلامی را بر عهده بگیرد. بر اساس نظریه اسلامی، ولایت فقیه هم در مقام رهبر و هم همچون نخ تسبیحی است که همه اجزای جامعه را که مانند دانه های تسبیح هستند به هم پیوند می دهد. یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی که توانسته علی‌رغم توطئه های دشمنان 4 دهه با موفقیت استمرار یابد و رو به جلو حرکت کند، نظریه ولایت فقیه است. در این میان بررسی و واکاوی نقش امام خمینی رحمت الله علیه به عنوان کسی که توانست این نظریه را در جریان شکلگیری انقلاب و پس از آن محقق سازد بسیار با اهمیت است. امام خمینی رحمت الله علیه به همراه خود آرمان‌های بلند و والای انسانی و اسلامی را به همراه آورد که مردم برای تحقق آنها بسیار کوشیدند. آرمان‌هایی چون آزادی، استقلال، عدالت، مبارزه با ظلم، برابری و مانند اینها. اما شاید بتوان گفت که بزرگترین ارمغان ایشان برای ملت ایران و همه مسلمانان جهان، طرح حکومت اسلامی با تکیه بر اصل ولایت فقیه است. البته طرح حکومت اسلامی و شرایط حاکم و فرمانروای آن از قرنها پیش در میان اهل سنت و شیعیان وجود داشته است، اما هنر امام خمینی آن بود که این بحث را به طور مستقل و زیربنایی مطرح کردند و به تفصیل آن را بر اساس دلایل عقلی و نقلی پرداختند. این کار ایشان از مدت‌ها قبل از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد و کتاب ولایت فقیه در واقع تبیین همین اصل مهم است. یکی از مهمترین پیام‌های این اصل مترقی اسلامی آن است که این دین الهی در سیاست، آن هم در عالی‌ترین سطح آن، نقش و حضور دارد. همانطور که اشاره شد، دین مبین اسلام آخرین دین آسمانی و دین حکومت و اداره امور جامعه اسلامی است. جامعه اسلامی همواره نیاز به حاکم و رهبری دارد تا امت اسلامی را از شر دشمنان اسلام و مسلمانان حفظ نماید و عدالت را در آن برقرار کند. نظریه ولایت فقیه از جمله نظریات بدیعی است. این نظریه با پیروزی انقلاب اسلامی مبنای نظام و حکومت اسلامی ایران قرار گرفت و در ادامه به اساس و ستون اصلی حفظ و ماندگاری و پویایی جمهوری اسلامی ایران در دهه‌های بعدی تبدیل شد. نقش ولایت فقیه در تداوم انقلاب اسلامی در هدایت و ترسیم خط مشی‌های کلی و کلان کشور و جلوگیری و مقابله با انحرافات و توطئه‌ها متجلی شده است. در حقیقت ولایت فقیه نماد نظام اسلامی و ضامن بقا و مسئولیت آن از خطرات و انحرافات احتمالی و بحران‌های پیش روست و بدون این ستون اصلی و رکن اساسی نظام جمهوری اسلامی، ادامه ی حرکت انقلاب اسلامی در مسیر تعالی امکان پذیر نیست. عزیزان شنونده، به پایان دومین قسمت از ویژه برنامه بهار آزادی رسیدیم. امیدوارم همواره موفق و پیروز باشید. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتون.
یارانی همراه، در این لحظه گل برگ را خواهید شنید.
گل برگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
ابوالعینا را که ظریف عرب است، یکی از بزرگ زادگان بغداد که دم از ظرافت می زد، گفت ما همیشه در ذکر بدیها و زشتیهای توییم و دمی از غیبت تو خالی نیستیم. ابوالعینا گفت اگر این نمی گفتی، حماقت تو مرا معلوم نمی شد.
شخصی پیش عبدالملک آمد و گفت میخواهم حرفی به خلوت با تو بگویم. عبدالملک او را پیش طلبید و گفت به این شرط که مدح من نگویی که من به خود از تو آگاه ترم و دروغ نگویی که من دروغگو را دشمن دارم و بدگویی کسی نکنی که بدگو را مجازات دهم. مرد گفت اگر اجازه دهی باز گردم و رفت. در پناه حضرت دوست بدرود.
اونقدر با آتش دل ساختم تا سوختم، بی تو ای آرام جان یا ساختم یا سوختم. صد مهری بین که کرد بر آتشم آبی نزد، گرچه همچون برق از گرمی سر و پا سوختم. اونقدر با آتش دل ساختم تا سوختم، بی تو ای آرام جان یا ساختم یا سوختم. چون شم اترم در بین جرم لالم که از داغ تنهایی به صحرا سوختم، سوختم از آتش دل در میان موجش شور دل ساختم تا سوختم. بی تو ای آرام جان یا ساختم یا سوختم. چون شم اترم در بین جرم لالم که از داغ تنهایی به صحرا سوختم، سوختم از آتش دل در میان موجش شور بختی بین که در دریا شعله در آتش در میان پاک بازان من نه تنها سوختم من نه تنها سوختم من نه تنها
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
افزایش شمار پروازهای سامان ایر در خط سیر دوشنبه تهران دوشنبه. تأکید بر افزایش سطح مبادلات اقتصادی و تجاری ایران و قزاقستان. و مرگ اهانت کننده به قرآن کریم در سوئد یا شویتسیا و واکنش ها به آن. دوازدهمی بهمن سال 1357 روزی که ایران پس از 15 سال چشم انتظاری میزبان بازگشت روح خدا شد، روزی که فجر انقلاب از زیر تاریکی شبهای استبداد طلوع کرد و سیل خروشان مردم با اشک و لبخند به استقبال مرد رفت که برای آزادی پیام میداد. امروز و پس از گذشت بیش از 4 دهه از آن روز، درخت انقلاب شکوهمند اسلامی ایران با مجاهدت ها و ایثارگری های بیشمار ببار نشسته و الگوی تمام عیار برای ملت های مقاوم و آزادی خواه جهان است. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم. توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. سامان ایر از ماه مرد شمار پروازهای خود را در مسیر دوشنبه تهران دوشنبه افزایش میدهد. شرکت هواپیمایی سامان ایر از 5 مارس سال 2025 در خط سیر یا مسیر دوشنبه تهران دوشنبه هفته دو بار روزهای دوشنبه و چهارشنبه پروازهای خود را انجام می‌دهد. امید جان سیدزاده، مدیر کل شرکت گردشگری یا سیاحی سامان تراول، گفت که این اقدام مرحله نوی در گسترش گردشگری و رابطه‌های تجاری دو کشور خواهد بود. با گفته وی، افزایش شمار پروازها این امکان را فراهم می کند که سفر در این خط سیر برای گردشگران راحت باشد. مدیر کل شرکت گردشگری سامان تراول افزود که افزایش شمار پروازها در خط سیر دوشنبه تهران، مسیر ذکر شده، گام مهمی در تقویت همکاری های فرهنگی و اقتصادی دو جانبه است و گردشگران از طریق پروازهای منظم سامان ایر می توانند با جاذبه های منحصر فرد یا بی‌نظیر تاجیکستان ایران، فرهنگ و تاریخ غنی دو ملت و امکانات دو کشور دوست و برادر آشنا شوند. سفر سید عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، در چند روز اخیر در صدر اخبار رسانه‌های افغانستان و همچنین شبکه‌های اجتماعی در این کشور قرار داشت. با گذشت چند روز از سفر وزیر خارجه ایران به کابل، همچنان رسانه‌های افغانستان درباره این سفر و نتایج آن تحلیل می‌کنند. سفر آقای عراقچی در چند روز اخیر در صدر اخبار رسانه‌های افغانستان و همچنین شبکه‌های اجتماعی در این کشور قرار داشت. گزارش خبرنگار صدا و سیما از کابل.
با گذشت چند روز از سفر وزیر امور خارجه کشورمان در رأس یک هیئت سیاسی و اقتصادی به کابل، رسانه‌ها، حکومت و کارشناسان افغانستان همچنان به ابعاد مختلف این سفر می‌پردازند.
این سفر بر روابط کابل و تهران مسیر تازه خواهد داد.
معاون وزارت اقتصاد افغانستان که با نوشتن پیامی با این عنوان که چه کسی می‌خواهد من و تو ما نشویم، به استقبال آقای عراقچی رفته بود، در شبکه اجتماعی گفته است این سفر و برنامه‌های آن نشان داد دو کشور درک متقابلی نسبت به توسعه تجارت بین هم دارند. در چند روز اخیر برنامه‌های وزیر امور خارجه کشورمان در کابل، از جمله بازارگردی وی در پایتخت افغانستان که روزگاری در دسته ناامن‌ترین شهرهای دنیا قرار داشت، در سرخط خبرها بود.
گشت و گذار وزیر محترم خارجه جمهوری اسلامی ایران در رستوران ها و در شهر و بازار یک پیامد خیلی مثبت را هم به مردم افغانستان دادن و هم به دنیا دادن. پیامد مثبتش به مردم افغانستان این بود که خوشبختانه افغانستان امروز از امنیت و سال سرتاسری برخوردار است.
بندر چابهار.
وزارت امور خارجه افغانستان هم در نشستی به بررسی ابعاد مختلف این سفر پرداخت.
در مجموع سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران مثبت بود. همه روز خوب پرکار بود.
هرچند دولتی تاکنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما بسیاری از کشورها از روسیه تا چین روابط سیاسی و اقتصادی با طالبان دارند.
فارغ از اینکه ارتباط سیاسی ما دقیقاً در چه سطح و چه مرحله‌ای هست و چه گونه تعریف میشه، مهم این هستش که ما مسائل متعددی رو فیبامین دو کشور داریم که باید به اینها رسیدگی بشه.
حقابی ایران از رودخانه هیرمند، اتباع غیر مجاز و گسترش همکاری‌های سیاسی و اقتصادی از جمله موضوعاتی بود که در سفر آقای عراقچی به کابل پیگیری شد. اکنون انتظاری که از حکومت سرپرست افغانستان می رود این است که پایبندی خود را به مذاکرات و توافقنامه هایی که با ایران دارد در عمل نشان دهد. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
معاون اول رئیس جمهور ایران افزایش سطح مبادلات اقتصادی و تجاری ایران و قزاقستان را خواستار شد. بر گزارش شبکه صحاب با نقل از ایرنا، محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور اسلامی ایران در دیدار با اولجاس یکتنبایف نخست وزیر قزاقستان در حاشیه اجلاس اوراسیا با اشاره به اشتراکات فرهنگی و تمدنی دو کشور بر افزایش سطح همکاری اقتصادی و تجاری و فعالتر شدن کمیسیون‌های مشترک تاکید نمود. آقای عارف با اشاره به پیشرفت کشور ایران در حوزه فناوری اطلاعات گفت جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تجربه های خود را در زمینه های فناوری نوظهور به کشورهای همسایه منتقل کند. معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین با اشاره به زمینه های توسعه همکاری های دو کشور در حوزه های فرهنگی و گردشگری از نخست وزیر قزاقستان برای شرکت در اجلاس پیرامون دریای خزر که فوریه امسال در تهران برگزار می شود دعوت کرد. نخست وزیر قزاقستان نیز با تبریک سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران بر تقویت کمیسیون های مشترک دو کشور تاکید نمود. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه برای شرکت در اجلاس نخست وزیران اتحادیه اقتصادی اوراسیا و شرکت در همایش دیجیتالی آلماتا 2025 راهی کشور قزاقستان شد. 151 اثر تاریخی ایران در نمایشگاه با عنوان سرزمین مهر در کشور چین به نمایش گذاشته شد. این نمایشگاه در راستای گسترش دیپلماسی فرهنگی و معرفی تمدن کهن و غنی ایرانی به مردم دیگر ملت‌ها در موزه دانشگاه در شهر چانگدو چین برگزار شد. خبرنگار صدا و سیما از پایتخت چین گزارش می‌دهد.
سیچوان، استانی در غرب میانی چین، یکی از قطب‌های کشاورزی این کشور که امروزه به مرکز صنایع پیشرفته و نوآوری‌های علمی تبدیل شده.
تولید ناخالص استان سیچوان در سال 2024 به بیش از 1000 میلیارد دلار می‌رسد و در 5 سال گذشته بیش از 30% رشد داشته.
استان سیچوان که از زیستگاه‌های اصلی پانداها محسوب می‌شود، یکی از قدیمی‌ترین و باستانی‌ترین مناطق چین است، با تمدنی کهن و آداب و رسومی منحصر به فرد. در سال‌های اخیر دانشگاه‌ها و مراکز علمی و فرهنگی این استان همکاری‌های نزدیکی با مراکز فرهنگی، علمی و دانشگاه‌های ایران داشتند. در تازه‌ترین نمونه این همکاری‌ها، موزه دانشگاه شهر چنگدو مرکز استان سیچوان میزبان آثار تاریخی ایران شده است. نمایشگاهی با عنوان سرزمین مهر.
نمایشگاه که در اندک زمانی پس از افتتاح نمایشگاه شکوه ایران باستان در استان سینکیانگ برگزار می‌گردد، نشان دهنده اوج مناسبات فرهنگی و علاقه مردم دو کشور برای آشنایی با میراث فرهنگی یکدیگر می‌باشد.
در این نمایشگاه که به همت سفارت ایران در چین و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران برگزار شده، 151 اثر به نمایش درآمده با هدف معرفی فرهنگ و تمدن کهن ایران.
این نمایشگاه تقریبا یک سال براش برنامه‌ریزی شد. مهمترین آثار واقع در موزه رضا عباسی، موزه مقدم دانشگاه تهران، موزه فرش، موزه آبگینه، موزه هنرهای ملی، همه در این نمایشگاه مورد بازدید انشاءالله قرار خواهد گرفت.
این نمایشگاه که با استقبال علاقمندان مواجه شده، اولین نمایش آثار تاریخی کشور خارجی در بخش بین الملل موزه سیچوان است.
این نمایشگاه در معرفی فرهنگ و تمدن ایران به مردم چین بسیار مؤثره. خوشحالم که از اون بازدید کردم.
این نمایشگاه فوق‌العاده است. هنر و فرهنگ ایران قابل ستایشه.
فرهنگ ایران با فرهنگ چین در طول هزاران سال با هم در ارتباط بودند و این مسیر می تواند امروز هم ادامه پیدا کند.
شگفت انگیزه، 5000 سال قبل ایرانی ها به سطحی از نبوغ و پیشرفت رسیدند که چنین آثاری خلق کردند.
در نمایشگاه سرزمین مهر آثاری از دوره‌های مختلف فرهنگ و هنر ایران به نمایش گذاشته شده، همچون سفالینه ها و اشیاء ساخته شده از شیشه، دست بافته ها و فرش های نفیس ایرانی، اشیاء فلزی و زیورآلات منحصر به فرد.
از مهمترین آثاری که برای اولین بار در نمایشگاه های بین المللی مورد بازدید قرار میگیره، ما میتونیم به گردنبند طلایی دوران ساسانی اشاره بکنیم. هزاره سوم قبل از میلاد، 5000 سال پیش ما شیء آوردیم تا 70-80 ساله اخیر دوران معاصر ما.
این نمایشگاه پس از دو ماه برگزاری در شهر چنگدو در شهرهای نانجینگ و گوانجو چین نیز برگزار خواهد شد. امیر شیانمهر، خبرگزاری صدا و سیما، چنگدو، چین.
ادامه نشر خبرها. سروان مومیکا مهاجری بود که با مجوز دولت سوئد یا شوئیسیا چند بار در برابر مسجد جامع استاکهلم و سفارت عراق، کشوری که از آنجا در سوئد پناهندگی گرفته بود، اقدام به هتاکی یا بی احترامی به قرآن کریم کرد. فرد اهانت کننده به قرآن کریم که چند بار کتاب آسمانی مسلمانان را به آتش کشیده بود و ضرب گلوله در خانه در سوئد به هلاکت رسید. حرکت سروان مومیکا 38 ساله که رسانه های سوئدی او را مسیحی عراق الاصل و پناهنده به سوئد معرفی کردند، موجب نگرانی دیگر به احترام کنندگان به مقدسات مسلمانان شده است. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
سروان مومیکا، مهاجری که دولت سوئد به او مجوز داده بود، چند بار برابر مسجد جامع استکهلم و سفارت عراق، جایی که از آنجا در سوئد پناهندگی گرفته بود، مبادرت به هتاکی به قرآن کریم کند. اقدامی که واکنش‌های گسترده جهانی را به ویژه در میان مسلمانان از جمله اینجا در برابر سفارت سوئد در لندن در پی داشت.
این اقدام یعنی سوزاندن و اهانت به کتاب مقدس، پیروان همه ادیان الهی به ویژه مسلمانان را در سراسر جهان به خشم آورد. چنین اقدامات اسلام ستیزانه که با حمایت برخی دولت‌های غربی انجام می‌شود، نباید بدون پاسخ بماند.
بررسی وقایع دهه‌های اخیر نشان می‌دهد وقتی نظام‌های سیاسی غربی در اجرای سیاست اسلام ستیزی داوطلب هتاکی پیدا می‌کنند، از او حمایت می‌شود و به او مجوز می‌دهند تا با اهانت به قرآن کریم و سوزاندن کتاب مقدس بیش از 2 میلیارد مسلمان، احساسات آنان را جریحه‌دار کنند و نام این اقدام خود را آزادی بیان می‌گذارند.
سوزاندن قرآن در سوئد نشان داد حکومت‌های غربی نمی‌تونن تفکر متفاوت با خودشون رو تحمل کنن. به ویژه اینکه فرامین قرآن سیاست‌های اونها رو به چالش می‌کشه.
قدرت گرفتن احزاب راست افراطی در کشورهای غربی زمین ساز گسترش اسلام ستیزی در این کشورها شده. اما به رغم فشارها و همه اقدامات انجام شده علیه دنیای اسلام، گزارش‌های متعدد از افزایش گرایش به اسلام در کشورهای غربی حکایت دارد. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
ده‌ها نظامی رژیم صهیونیستی به منظور جلوگیری از دستگیری در کشورهای دیگر به اتهام دست زدن به جنایت جنگی در غزه، حساب‌های کاربری خود را در شبکه‌های اجتماعی پاک کردند. این اقدام نظامی صهیونیستی برای فرار از بازداشت در کشورها به اتهام دست زدن به جنایت جنگی در غزه است. گزارش خبرنگار صدا و سیما.
حتی فکرش را هم نمی کردند تصویرهایی که در فضای مجازی منتشر می کنند روزی کار دستشان دهد. تصویر حضورشان در خانه های فلسطینی، لحظه غارت اموال مردم، تصویر زمانی که پیر و جوان و خردسال را برهنه و شکنجه می کردند، آنقدر درگیر انتشار ذوقشان از جنایت های خود بودند که از مقامات بالادستی خبر آمد دست نگه دارید، جلو پلاستان را از شبکه های اجتماعی و انظار عمومی جمع کنید.
اسرائیل به سربازان خود میگوید که فعالیت های آنلاین را متوقف کنند. خیلی دیر است، تمام دنیا حقیقت را میدانند.
این نگرانی ها بعد از آن بیشتر شد که یکی از سربازهای رژیم صهیونیستی را در برزیل دستگیر کردند به خاطر لو دادن خودش در این ویدیو. وقتی که در حال کار گذاشتن مواد منفجره و مشارکت در تخریب محله های غزه بود. حالا معادلات همه نظامیان صهیونیست که برای تعطیلات خود و سفر به خارج برنامه می ریختند به هم ریخته. نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی در مصاحبه ای گفت:
من هشدار می دهم که نه تنها نتانیاهو بلکه کل اسرائیل در معرض محاکمه دادگاه بین المللی لاهه قرار خواهد گرفت.
این ترس که به جان نظامیان رژیم صهیونیستی افتاده و آنها را وادار به پاک کردن حساب‌های کاربریشان از فضای مجازی کرده، نتیجه پیگیری مصرانه بنیادی است به نام هند رجب. روزنامه هارس رژیم صهیونیستی درباره‌اش نوشت:
از غزه گرفته تا لبنان و سوریه، نظامیان ارتش اسرائیل اثر انگشت دیجیتالی خود را به جا گذاشتند. تاکنون اسامی 1000 نظامی اسرائیلی به دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه ارسال شد.
پای کار آمدن دادگاه بین المللی لاهه نتیجه یک سال و اندی پای کار بودن مردم جهان است. نتیجه تحریم کالاهای رژیم صهیونیستی و انتشار چهره واقعی اشغالگران. حالا دنیا دارد برای اشغالگران کوچک و کوچکتر می شود. زهرا عزت‌خواه، خبرگزاری صدا و سیما.
در ادامه بخش ورزشی را پیشکش سمتان میکنیم. تیم شهرداری ارومیه در پایان هفته 22 لیگ برتر فوتبال ایران همچنان صدرنشین است. هفته 23 رقابت‌های لیگ برتر والیبال ایران چهارشنبه 17 بهمن برگزار می‌شود. گزارش خبرنگار گروه ورزشی صدا و سیما را می‌شنوید و به دنبال آن بخش وبگردی پخش می‌شود.
هفته 22 لیگ برتر والیبال با 15 پیروزی شهرداری ارومیه و صدرنشینی این تیم همراه بود. شهرداری ارومیه 3-2 بر فولاد سیرجان غلبه کرد.
یه والیبال به سبک جدید داریم بازی میکنیم، خوب توپگیری میکنیم، خوب سرویس میزنیم.
بازی خیلی خوبی بود، بازی واقعا با کیفیت بود، دو تیم خیلی خوب جنگیدن. فکر میکنم هوادارم لذت بردن و انشالله که بازی خوب تو والیبال بیشتر بشه و مردم از والیبال خوب لذت ببرن.
شهداب یزد در تهران در حالی که دو دست رو به پیکان واگذار کرده بود، در یک بازگشت کم نظیر پیکان رو 3-2 شکست داد.
بچه ها بیدار شدن و ما تیمی هستیم که بتونیم 2-0 عقب و برگردونیم.
الان برای چندمین باره که ما 2 ست میبریم، بعد
نتیجه‌ای که باید بگیریم به راحتی ول می‌کنیم و خارج از اون برنامه‌ای که داریم بازی می‌کنیم و این بی‌نظمیه حداقل تو دو تا بازی گذشته کار دست ما داده.
مهرگان نور 3-0 به طبیعت باخت. گیتی پسند 3-0 بر صنعتگران امید پیروز شد. پاس گرگان 3-1 بر تیم قرنشین مثل رفسنجان غلبه کرد.
ما خیلی به سختی 14 نفر میشیم میایم و از دست دادن بازیکن‌ها با مصدومیت فشارش رو روی بقیه بازیکنایی که الان دارن برامون بازی میکنن آوردم.
خوشحالیم که بازی رو بردیم. احساس میکنم که تو سایدات و بریک پوینت ما خیلی خوب عمل کردیم که تونستیم برنده بازی بشیم.
تا پایان هفته 22 لیگ برتر والیبال تیم‌های شهرداری ارومیه، شهرداری یزد و طبیعت به ترتیب در جایگاه اول تا سوم قرار دارند. در این هفته چادرملوی اردکان و سایپا استراحت داشتند. یک شنبه 14 بهمن دو مسابقه معوق برگزار خواهد شد. مهرگان نور با شهداب یزد و پیکان با فولاد سیرجان رقابت خواهند کرد. هفته 23 رقابت‌های لیگ برتر والیبال چهارشنبه 17 بهمن برگزار خواهد شد. رضا نیک‌دامنش، خبرگزاری صدا و سیما.
مقامات ازبکستان ارزشی انجام رسمیات گمرکی واردات سیمنت از تاجیکستان را به اندازه 9 مراتبه بالا بردند. این تغییرات برای تاجیکستان چی پیامدها داشته می تواند؟ سامانه از پلوس به این مطلب پرداخته نوشته است. صادرکنندگان سیمنت تاجیکستان با مشکلات مواجه شدند که آنها را به قطع صادرات به ازبکستان مجبور کرد. از 5 نوامبر سال 2024 مقامات گمرکی ازبکستان برای انجام رسمیات گمرکی واردات هر یک تن سیمنت از تاجیکستان $300 طلب دارند. قبلا این پرداخت ها همگی $35 برای هر تن بود. باج نوبتی گمرکی محصولات تاجیکستان را در بازار ازبکستان رقابت ناپذیر می سازد. صادرکنندگان مطمئنند که بالا بردن مبلغ پرداخت های گمرکی با مشورت کارخانه های استحصال سیمنت ازبکستان صورت گرفته است. طبق معلومات رسیده روز 16 اکتبر سال 2024 در سمرقند با شرکت نمایندگانی برخی از کارخانه های استحصال سیمنت که سرمایه گذارانشان اساساً شهروندان چین هستند مجلس برگزار شد. در این مجلس مسائل مربوط به رشد صحیح استحصال سیمنت در ازبکستان، نرخ گذاری به این مسائل ساختمانی، اینچنین سازش بین استحصال کنندگان سیمنت در این کشور بررسی شده است. از اپلوس تاکید کرد که این زمان در قلمرو ازبکستان 30 کارخانه استحصال سیمنت فعالیت داشته، ساختمان و تعمیر و از نوسازی چندین کارگاه و کارخانه دیگر ادامه دارد که پس از مورد استفاده قرار گرفتن آنها منع پوره واردات این محصول از احتمال دور نیست. قابل ذکر است که تاجیکستان در برابر قرغیزستان تأمین کننده اساسی ازبکستان با سیمنت محسوب می شود. طبق معلومات وزارت صنعت تاجیکستان سال 2023 در تاجیکستان حدود 4.5 میلیون تن سیمنت استحصال شده است که بیش از 940 هزار تن آن به خارج کشور انتقال یافته است. این محصول تنها به افغانستان و ازبکستان ارسال می شود. طی 14 سال اخیر سرمایه‌گذاران چین به 23 برابر افزایش یافتن استحصال سیمنت در تاجیکستان از 195 هزار تن در سال 2009 تا به 4.5 میلیون تن در سال 2023 کمک کردند. بیش از 80% استحصال سیمنت به 3 کارخانه مشترک تاجیکستان و چین راست می آید. ظرف 10 ماه سال 2024 به تاجیکستان از قزاقستان بیش از 1 میلیون تن زراعت غله‌دانه و گندم وارد کرده شده است که 11% بیشتر نسبت به همین دوره سال گذشته است. در این باره وزارت کشاورزی قزاقستان خبر می‌دهد. این کشور برای تاجیکستان تامین کننده اساسی زراعت غله‌دانه و گندم باقی میماند. طبق معلومات موجود ماهی ینور اکتبر سال 2024 حجم واردات 1 میلیون تن را تشکیل داده است. در همین دوره سال گذشته این نشان دهنده به 917 هزار تن برابر بود. طلبات سالانه تاجیکستان با گندم بیش از 2 میلیون تن است. حدود نصف این طلبات از حساب استحصال داخلی تامین می شود. حاصل سالانه گندم در تاجیکستان به حساب میانه 1 میلیون تن را تشکیل می دهد. و دلیل افزایش جمعیت تاجیکستان قصد دارد واردات گندم را تا 1,285,000 تن و استحصال گندم داخلی را تا 1,032,000 تن در سال زیاد کند. بانک جهانی با نشر یک اطلاعیه اعلام کرد که برای مبلغ گذاری مرحله اولی ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون تاجیکستان 350 میلیون دلار از حساب مبلغی گرانتی انجمن بین المللی رشد پول جدا کرده است. طبق قرار حکومت تاجیکستان عهده‌دار شده است که تا 3% و بعد انجام ساختمان تا 5% درآمد از فروش نیروی برق را برای حمایت قشر کمبضاعت اهالی روانه کند. طبق معلومات وزارت انرژیتیک تاجیکستان برای ادامه کارهای ساختمان در دایره برنامه‌های تصدیق شده همسال 1 میلیارد دلار و برای عملی سازی کامل طرح راغون 6.2 میلیارد دلار مبلغ لازم است. نیروگاه برقی آبی راغون از بزرگترین طرح استحصال برق در منطقه آسیای مرکزی بوده، ساختمان آن بیش از 10 سال به این طرف ادامه دارد. اقتدار مقرر شده آن 3600 مگاوات را تشکیل می‌دهد. مورد بهره برداری قرار دادن اگریگات آخرین نیروگاه سال 2029 در نظر است. انجام پوره کارهای ساختمانی در نیروگاه سال 2033 پیش بینی شده است. مقامات تاجیکستان وعده می‌دهند که تا 2.5 سال آینده کمبود موسمی نیروی برق را پر از بین می‌برند و به استقلال کامل انرژی دست پیدا می‌کنند. آیا رسیدن به این هدف امکان پذیر است؟ سامانه از پلوس در مطلب به این موضوع پرداخته نوشته است. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان در پیام خود به پارلمانی کشور آخری سال گذشته اظهار داشت که از ماه می سال 2027 محدودیت نیروی برق در کشور کاملا از بین می رود و تاجیکستان به استقلال انرژی دست می یابد. این اظهارات را او به افزایش استحصال برق در نیروگاه برقی آبی راغون و دیگر نیروگاه های عمل کننده اینچنین بنیاد اقتدارهای نوی استحصالی ربط داد. پرزیدنت تاجیکستان گفت که عین زمان با ارزش عمومی 7.6 میلیارد سومانی کارها در خصوص تعمیر و نوسازی نیروگاه برقی آبی نارک و قیراقوم اینچنین ساختمان نیروگاه سبزار ادامه دارد.
شنوندگان عزیز و ارجمند، بخش وبگردی را شنیدید از همکارم آقای خلیلی و در ادامه هم طبق معمول بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوانهای خبرهای مهم. افزایش شمار پروازهای سامان ایر در خط سیر دوشنبه تهران دوشنبه، تاکید بر افزایش سطح مبادلات اقتصادی و تجاری ایران و قزاقستان و مرگ اهانت کننده به قرآن کریم در سوئد یا شویسیا و واکنش ها به آن. سپاسگزاریم که ما را همراهی فرمودید. با بخش اخبار و مجله خبری در پناه خدای متعال باشید.
همراهانی همیشگی، ما در همه جا وقتی جدا شده برنامه های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان و پایان میرسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید برنامه های ما را گوش کردید. همه شما رو به خدای یکتا میسپارم. خداوندی رو نگهدارتان.
سم از عشق آغشته شد به باران، عطر یاس و بنفشه گوید آمد بهاران، بازار خموشم در سینه می خروشم، شاید که عطر یادت باز آورد به هوشم، با برگ گل نام تو می نویسم، شوید رخسار خیس خیسم، با برگ گل نام تو می نویسم، باران شوید رخسار خیس خیسم. چون سایه روی دیبا از بی کسی شکستم، با تو به خود رسیدم، شد با